آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جایزه نوبل صلح 2007 به الگور معاون پیشین رئیس جمهوری ایالات متحده اعطا شد. رئیس جمهوری روسیه ابراز امیدواری کرد که آمریکا در استقرار سپر دفاع موشکی شتاب نکند. ایالات متحده برای اعمال مجازات‌های تازه بر کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران همکاری کنند آماده است. در تهران ساعت 18:30 دقیقه، 6:30 شامگاه آدینه، 20 مهر ماه 86، 12 اکتبر 2007 عصر بخیر. آنچه میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در یک ساعتی که پیش روی من است. گزارش، تحلیل و گفتگو درباره تحولات عمده ایران و جهان همچون همیشه بخش‌های مختلف این مجله شامگاهی اند که تا دقایقی دیگر خواهید شنید. اما همچون همیشه در صفحه نخست آخرین خبرها را میشنویم. هم اکنون همکارم مهین گرجی کنار من در استودیو خبر رادیو فرداست. خانم گرجی
سلام. شنوندگان گرامی، جایزه نوبل صلح 2007 مشترکاً به الگور معاون پیشین رئیس جمهوری ایالات متحده و هیئت بین دولتی تغییرات جوی وابسته به سازمان ملل متحد اعطا شد. اوله دانبورت میوئس، رئیس نروژی کمیته نوبل، امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در انستیتوی نروژی نوبل در اسلو چنین گفت: کمیته نروژی نوبل تصمیم گرفت که جایزه نوبل صلح برای سال 2007 به طور مساوی بین هیئت بین دولتی تغییرات جوی و آقای الگور به خاطر تلاش‌هایشان در راه شناسایی و معرفی تأثیر انسان بر تغییرات جوی و همچنین جستجوی راه‌هایی برای مبارزه با آن اعطا شود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، امروز ابراز امیدواری کرد که آمریکا در طرح خود برای استقرار سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی شتاب نکند. پوتین این مطلب را در دیدار با کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه، و رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده بیان کرد. در پایان این دیدار که در ویلای خصوصی ولادیمیر پوتین در نزدیکی مسکو انجام شد، خانم رایس گفت: همان گونه که رئیس جمهوری ایالات متحده قول داده است و علی‌رغم اختلاف نظرهای موجود، ما کوشش می‌کنیم راهی برای همکاری بیابیم. از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین گفت روسیه ممکن است از پیمان محدودیت استقرار موشک‌های برد کوتاه و متوسط خارج شود، مگر اینکه این پیمان کشورهای دیگر را نیز در بر بگیرد. این پیمان در دوران جنگ سرد به امضا رسیده است. و در خبر دیگر، کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه ایالات متحده، امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی که پس از گفتگو با رهبران روسیه در مسکو برگزار شد گفت ایالات متحده به اعمال مجازات‌های تازه بر کشورهایی می‌اندیشد که با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند. وی گفت ایالات متحده اجازه نخواهد داد دولت ایران از امتیازات سیستم مالی بین‌المللی سودهایی ببرد که آن را صرف پشتیبانی از تروریسم بین‌المللی می‌کند. به گفته خانم رایس، صرف این که دولت ایران جامعه بین الملل را به چالش می طلبد به این معناست که شریکان ایران نیز یک تهدید به شمار می آیند. آقای بغراتی،
مرور مهین گرجی بود بر آخرین خبرهای ایران و جهان. اما چه داریم در دیگر صفحات این مجله خبری شامگاهی؟ اجازه دهید تا مروری کوتاه داشته باشیم بر فهرست مطالب امشب. سفر وزیر خارجه آمریکا به مسکو، سپر دفاع موشکی، تروریسم، برنامه اتمی.
The United States does not intend to allow Iran to use the international financial system to pursue
تکرار مواضع پیشین در قبال ایران، همچنان بحران برنامه اتمی تهران. معاون وزیر خزانه داری آمریکا میگوید تلاش بیشتری خواهد کرد تا تبادلات مالی بین المللی ایران کمتر شود. گزارش خواهیم شنید در همین باره. بودجه 75 میلیون دلاری آمریکا کارزار ارتقای دموکراسی و حقوق بشر در ایران را با چالش مواجه کرده. این را گروهی از فعالان ایرانی میگویند. مصاحبه‌ای داریم با مسئول این بودجه در آمریکا. و در روز بزرگداشت خواجه حافظ شیرازی، مصاحبه با دو ادیب و حافظ شناس. همه اینها بیشتر در حدود 25 دقیقه که پیش رو داریم در نیمه نخست مجله شامگاهی امشب. همچنان همراه ما باشید. برپایی سپر ضد موشکی در جمهوری‌های لهستان و چک به وسیله ایالات متحده و برنامه اتمی ایران از مهمترین موضوعاتی است که کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، در مسکو با طرف روسیه خود در میان گذاشت. سرفصل گفتگوهای دو طرف به تنهایی بر دشوار بودن روند مذاکرات دلالت دارد. سپر ضد موشکی ماهاست به یکی از مهمترین موضوعاتی تبدیل شده که روسیه و آمریکا بر سر آن اختلاف نظر دارند. جزئیات بیشتر با توماج تاهباز.
پیش از آغاز گفتگوها کمتر کسی شک داشت که مذاکرات آسانی در انتظار مقام‌های دو کشور باشد. نخستین دور مذاکرات ساعتی پس از آغاز آن بدون حل اختلافات بر سر طرح سپر ضد موشکی پایان یافت. موضوعی که مهمترین رأس گفتگوهای دو طرف است. گفته‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیش از آغاز گفتگوها خود گواه این مطلب بود که وزرای خارجه و دفاع روسیه و آمریکا به آسانی به توافق نخواهند رسید. پیش از آغاز گفتگوها ولادیمیر پوتین در مسکو و در میان خبرنگاران پس از آنکه کاندولیزا رایس وزیر خارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا را در محل اقامتش پذیرفت به آمریکا هشدار داد که نباید بر برپایی سپر ضد موشکی در شرق اروپا پافشاری کند.
هر دو کشور ممکن است یک روزی تصمیم بگیرند سپر ضد موشکی در کره ماه برپا کنند. ولی پیش از آن که به کره ماه برویم ممکن است تمام توافقها از بین برود. چرا که شما بر موضع خود پافشاری میکنید. ولی همین هم که همپیمانان آمریکایی علاقه خود به گفتگو در این زمینه را نشان میدهند نشانه مثبتی است.
گفته های آقای پوتین درست به نکته ای اشاره داشت که مهمترین دلیل سفر کاندولیزا رایس به روسیه است، یعنی برپایی سپر ضد موشکی در جمهوری های چک و لهستان. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز امروز پس از پایان مذاکرات گفت اگر آمریکا بر موضعش پافشاری کند روسیه مجبور می شود در برابر تهدیدها اعلام بیطرفی کند.
ما считаем, что для того, чтобы совместная работа между
گفتگوهای ما به نتیجه نرسید. به نظر ما برای اینکه همکاری کارشناسان آمریکا و روسیه به نتیجه برسد، طرح تعیین منطقه استقرار سپر ضد موشکی در اروپا باید به حال تعلیق درآید.
کاندولیزا رایس پیش از آغاز گفتگوها از نقاط مشترک دو طرف برای حل اختلافاتشان گفته بود.
رئیس جمهور آمریکا قول داده تلاش کنیم راهی را برای همکاری‌ها به نفع هر دو طرف پیدا کنیم. ما همین جاییم تا به این قول عمل کنیم. ما اختلافاتی داریم ولی تلاش خواهیم کرد از آنها عبور کنیم. چرا که مسئله اصلی که ما را متحد می‌کند تهدیدهایی است که در مقابله با تروریسم و افزایش سلاح‌های هسته‌ای در جهان با آنها روبرو است.
خانم رایش در این حال گفته بود که می‌خواهد پیشنهادهای روسیه را برای همکاری بر سر طرح دفاع موشکی بشنود. از جمله این پیشنهادها استفاده مشترک از سامانه ردیاب موشک در جمهوری آذربایجان است. این سامانه همینک در اجاره روسیه است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا پس از پایان دور اول مذاکرات گفت این سامانه برای جلوگیری از تهدیدهای موشکی قابل استفاده نیست. ولی آقای گیتس یک بار دیگر بر این موضع آمریکا تاکید کرد که سپر ضد موشکی علیه منافع روسیه برپا نمی شود. اما علاوه بر سپر ضد موشکی از جمله دیگر مسائلی که مقامهای روسی و وزرای دفاع و خارجه ایالات متحده بر سر آن گفتگو می کنند برنامه اتمی ایران است. هرچند در واقع موضوع سپر ضد موشکی نیز با ایران در ارتباط است، چرا که آمریکا هدف از برپایی این سپر را مقابله در برابر حمله احتمالی موشکی از جمله از سوی ایران عنوان کرده است. کاندولیزا رایس در پایان دور اول مذاکرات در مورد برنامه اتمی ایران و احتمال گفتگو با این کشور برای حل اختلافات گفت
ایالات متحده نشان داده است که در این مورد سیاست برگشت ناپذیری دارد. 28 سال سیاست گفتگو در برابر ایران و دوستانمان برای این صورت گرفت تا این کشور هرچه دارد را آشکار کند. در واقع باید بگویم پرسشی نیست که چرا ما با ایران گفتگو نمی کنیم، بلکه این است که چرا ایران با ایالات متحده گفتگو نمی کند.
به نظر می رسد گفتگو بر سر برنامه اتمی ایران هم چندان آسان نباشد. در این مورد هم رئیس جمهور روسیه قبل از هر چیز گفته است شواهدی در دست ندارد که ثابت کند ایران در پی دست یافتن به سلاح اتمی است. کاندولیزا رایس پیش از ترک آمریکا به مقصد روسیه گفته بود جمهوری اسلامی در مورد برنامه اتمیش دروغ میگوید. تهران میگوید برنامه اتمی این کشور اهداف صلح‌آمیز را دنبال میکنند. غرب و به ویژه آمریکا جمهوری اسلامی را متهم میکنند که در پی دست یافتن به سلاح اتمی است. روسیه که شرکتی از این کشور پیمانکاری نیروگاه اتمی بوشهر را بر عهده دارد بارها گفته است مدرکی دال بر ساخت سلاح اتمی در ایران در دست ندارد. سپر ضد موشکی در ماه‌های اخیر به یکی از مهمترین موضوعاتی که دو کشور آمریکا و روسیه بر سر آن اختلاف دارند تبدیل شده است. مقام‌های روسی بارها با استفاده از واژگان جنگ سرد گفتند سپر ضد موشکی در واقع برای مقابله با روسیه است. ایالات متحده این موضوع را رد کرده است.
کاندولیزا رایس در مسکو و کماکان اظهار نظرها درباره برنامه اتمی تهران مرور توماج تاهباز بود. اما اظهار نظرها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی امروز به همینجا ختم نشد. یکی از مقام‌های رسمی آمریکایی امروز جمعه در بروکسل اعلام کرد آمریکا تلاش می‌کند تا فعالیت‌های مالی جمهوری اسلامی کم شود تا مقامات ایرانی نتوانند برنامه اتمی خود را گسترش دهند. وی خبر داد که این پیشنهاد مورد موافقت آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا نیز قرار گرفته است. بیشتر می‌شنویم از همکارم پارسا شمس.
رابرت کیمیت، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا که برای رایزنی برای ادامه تحریم‌های بین‌المللی ایران به بروکسل سفر کرده، به خبرگزاری رویترز گفت که هرچه جامعه بین‌المللی هماهنگ‌تر عمل کند، بهتر می‌توان فهمید که به کدام سو می‌رویم. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون 2 قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده و خواسته که فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم متوقف شود. آمریکا و کشورهای غربی برنامه اتمی ایران را تلاشی برای دستیابی به بمب اتمی می‌دانند. جمهوری اسلامی ایران این اتهام را رد کرده و می‌گوید برنامه اتمی را برای مقاصد صلح‌آمیز و دستیابی به برق دنبال می‌کند. آمریکا تلاش برای تصویب قطعنامه سوم تحریم‌های جمهوری اسلامی را فعلا متوقف کرده است تا نتیجه همکاری‌های جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشخص و اعلام شود. آقای کیمیت در بروکسل گفت که آمریکا تلاش می‌کند تا فعالیت‌های مالی جمهوری اسلامی کم شود تا امکان این نباشد که مقامات ایرانی برای گسترش برنامه اتمی خود هزینه کنند. رابرت کیمیت گفت پیشنهاد ما از سوی آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا قبول شده و روابط اعتباری و بانکی با ایران محدود و یا متوقف شده است. وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه آینده درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی بیانیه ای صادر کنند. رابرت کیمیت همچنین گفت آمریکا آماده است تا اگر ایران برنامه اتمی خود را متوقف کند، تمامی وعده هایی که از سوی اتحادیه اروپا به آنها داده شده را عملی و حمایت کند. قرار است علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، طی 2 هفته آینده با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کند تا نتیجه همکاری های جمهوری اسلامی و آژانس بررسی شود.
همچنان برنامه اتمی شنونده گزارش پارسا شمس بودی. در اینجا یادآوری میکنم آخرین تحولات برنامه اتمی ایران را میتوانید در وبسایت اینترنتی رادیو فردا دنبال کنید. radiofarda.com آدرس ماست. اگر ساکن ایران هستید و برای گذر از سد فیلترینگ اینترنت مشکلی دارید، میتوانید به پراکسی ما مراجعه کنید. آدرس فیلتر شکن امروز ما عاقبت.com.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
اوروگوئه در تضاد با قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران در نظر داشت از طریق ونزوئلا از جمهوری اسلامی اسلحه وارد کند. مقامات نظامی اوروگوئه این ادعا را رد میکنند. جزئیات بیشتر با حسین آریان.
به گزارش واشنگتن تایمز، پارلمان اوروگوئه دولت آن کشور را از خریدن جنگ افزار ساخت ایران منع کرده است. دولت اوروگوئه در نظر داشت از طریق ونزوئلا و با زیر پا گذاشتن تحریم شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران از جمهوری اسلامی اسلحه وارد کند. خاویر گاسیا، عضو حزب ملی اوروگوئه میگوید از تحویل 15,000 فشنگ ساخت ایران که قرار بود به وسیله یک ناو نیروی دریایی ونزوئلا به اوروگوئه تحویل شود جلوگیری شد. مقامات نظامی اوروگوئه این ادعا را رد می کنند. تصمیم به فروش این فشنگ ها که جزی از یک محموله بزرگتر شامل 18,000 قبضه تفنگ خودکار ساخت ایران بود، قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد را آشکارا نقض می کند. خاویر گاسیا گفت مثلث ایران، ونزوئلا، اوروگوئه با هدف فروش جنگ افزارهای ایران به اوروگوئه علی‌رغم قطعنامه شورای امنیت تشکیل شده است. هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، با نادید انگاری قطعنامه شورای امنیت در یک پروژه مشترک با ایران برای ساختن هواپیماهای بیخلبان همکاری می‌کند. چاوز آشکارا از برنامه هسته‌ای ایران پشتیبانی می‌کند و از نفوذ خود بین چپگرایان آمریکای لاتین برای سفر احمدی نژاد به کشورهای اکوادور، بولیوی و نیکاراگوئه بهره گرفت. به گزارش گروه بازرسی پارلمانی اوروگوئه، شرکت ایرانی صادرکننده اسلحه به نام مولدکس قرار بود 18,000 قبضه تفنگ HK-2002 نوع سبکتر کلاشنیکوف روسی از طریق یک شرکت نظامی ونزوئلا به نیروی زمینی و دریایی اوروگوئه تحویل دهد. مقامات نظامی اوروگوئه با رد این ادعا میگویند قبل از اعمال تحریم شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، ارتش اوروگوئه در نظر داشت از این کشور جنگ افزار خریداری کند و این عامل ابهامات کنونی را به وجود آورده است.
گزارش حسین آریان را شنیدید. اینجا پراگ رادیو فردا و این مجله شامگاهی ما. در پی انتشار خبر آزادی زود هنگام کاظم دارابی از عوامل اصلی ترور 15 سال پیش در رستوران میکونوس در برلین، تروری که طی آن 4 تن از رهبران و اعضای حزب دموکرات کردستان ایران کشته شدند، خانواده های این قربانیان از آزادی وی ابراز ناخرسندی کردند. شهره بدیعی، همسر نوری دهکردی، یکی از قربانیان این ترور، در گفتگو با شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان میگوید که ماده قانونی که دادستان کل آلمان به آن استناد کرده شامل حال به گفته او قاتلینی چون کاظم دارابی نمی شود. شهره بدیعی:
دولت آلمان علارغم حکمی که داده بودن و حکمی که اونقدر تاریخ ساز بود و اون همه سرصدا کرده، اون همه زحمت و پول و مخارج و چیز به پاش خرج کردن، در واقع زندانی هایی رو که حداقل 10-11 سال دیگه اینا باید در زندان میموندن میاد و اینجور به این سادگی و راحتی اینا رو آزاد میکنه که بازگردونده بشن. این در واقع خیلی مشخص هستش که خشم ما خانواده قربانیان رو خب برمی‌انگیزه. طبیعیه که خیلی دردناک هستش این خبر.
به این ترتیب شما معتقدین که سیاست نقش پررنگی بازی کرده در آزادی زود هنگام کاظم دارابی؟
اصلا قانونی که اینها بهش اشاره کردن اصلا شامل حال جانیانی به این شکل اصلا نمیشه. این قانون در نظر گرفته شده برای جرم‌های خیلی کوچیک‌تر. آلمان برای اینکه در واقع بار فشار نگهداری از زندانی‌ها رو کم کنه یک همچین قانونی داره، ولی شامل حال اولا جانی که 4 نفر انسانو کشته نمیشه، دوما شامل حال کسی نمیشه که به کشوری باز پس فرستاده میشه که همون کشور فرمان قتل و نقشه و همه رو ریخته.
به این ترتیب خانم شهره بدی، شما این دلیلی رو که دادستانی کل آلمان آورده که هر زندانی خارجی اگر 2/3 از محکومیت مجازات ابد خودش رو پشت سر بگذره از این حق برخورداره که آزاد بشه، پس شما به این ترتیب قبول نداره؟
اصلا در این مورد وارد نیست این استدلال و انقدر مسخره این استدلال، به خاطر اینکه اینا کسایی رو که باز پس میفرستن خواهان این هستن که اینها در اون کشورها بقیه زندانیشون رو بگذرونن، نه مثل آقای دارابی که وقتی میره ایران معلوم نیستش که وزیر و وکیل کجا بشه.
با توجه به سخنان خانم شهره بدیعی، همسر نوری دهکردی، یکی از 4 قربانی ترور در رستوران میکونوس در برلین، که معتقد است سیاست هم در آزادی کاظم دارابی نقش داشته، دادستانی کل آلمان اعلام کرده است که در مورد این آزادی هیچ گونه بدوبستانی با ایران صورت نگرفته، بلکه آزادی زود هنگام دارابی بر اساس تبصره 456 عملی شده که میگوید هر خارجی که در آلمان به زندان ابد یعنی به 25 سال زندان محکوم شود، پس از گذراندن 2/3 از مجازات خود از این حق برخوردار است که به کشور مطبوعش بازگردانده شود. در میان ولفگانگ ویلاند، وکیل خانواده قربانیان ترور در رستوران میکونوس، در گفتگو با روزنامه تاگ سایتونگ آزادی کاظم دارابی را اقدامی اشتباه خوانده و گفته است اگر دارابی به ایران بازگردد، نه تنها بقیه زندان خود را در آن کشور نمی گذراند، بلکه بنگام ورود دارابی به ایران از او به عنوان یک قهرمان استقبال خواهد شد. خانم شهره بدیعی در پایان گفتگو با ما همچنین از حرکت‌های پیشروی اعتراضی خود نسبت به آزادی دارابی می‌گوید.
ما یک سری اقداماتی کردیم. در وهله اول خواستار ملاقاتی بودیم با وزیر دادگستری آلمان به همراه وکیلمون که ابتدا پذیرفته بودن و بعد بهانه آوردن که فقط وکیل ما میتونه در اون ملاقات شرکت کنه. این ملاقات هنوز انجام نشده و نامه اعتراضی تهیه شده که در واقع به وزیر دادگستری و به رئیس جمهور آلمان ارائه میشه. این نامه اعتراضی یک نامه سرگشاده است که بسیاری از مبارزین و شخصیت‌های متفاوت ایرانی و آلمانی اون رو امضا کردن، حدود 200 نفر، و امضاها همینجور ادامه داره. امروز هنوز من نمیتونم چیزی بگم تا ببینیم که در واقع این ملاقات انجام میشه اصلا یا اینکه اونها شاید حتی این ملاقات رو هم رد بکنن.
آزادی عامل ترور میکونوس در آلمان و اعتراض ها به این مسئله. شنونده گزارش و گفتگوی شهرام میریان از آلمان بودید.
هفت شب هفت روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
شماری از آمریکایی‌های ایرانی تبار و جمعی از فعالان حقوق بشر طی درخواستی از دولت آمریکا خواستند که برنامه کمک 75 میلیون دلاری برای گسترش دموکراسی و آزادی‌های مدنی در ایران را یا قطع کند و یا مبلغ آن را کاهش دهد. بیشتر بشنویم از پارسا شمس.
در این نامه گروه‌های فعال حقوق بشر و فعالان آمریکایی ایرانی تبار گفتند که این برنامه تمامی فعالیت‌های حقوق بشر و گسترش جامعه مدنی در ایران را متوقف می‌کند و خواستار توقف این برنامه و یا کاهش بودجه آن شدند. 23 گروه فعال حقوق بشر در آمریکا این نامه را امضا کردند. روزنامه واشنگتن پست دیروز پنجشنبه خبر ارسال این نامه به وزارت خارجه آمریکا را منتشر کرد. در این نامه آمده است که گسترش جنبش مدنی و آزادی‌های فردی باید از سوی ایرانی‌های درون ایران حمایت و دنبال شود و هر گونه دخالت در این روند به دولت جمهوری اسلامی این اجازه را می‌دهد که با آنها مقابله کنند. چندی پیش نیز چند فعال حقوق بشر ایرانی مانند شیرین عبادی و عماد الدین باقی نامه‌ای به لوئیز آربور کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل نوشته و گفتند که هیچ نیازی به کمک مالی آمریکا برای فعالیت‌های خود ندارند. شورای ملی ایرانیان آمریکا به ریاست تریتا پارسی این نامه را تهیه کرده است. تریتا پارسی به روزنامه واشنگتن پست گفت که درست است دولت جمهوری اسلامی برای سرکوب شهروندان ایرانی دنبال بهانه نمی‌گردد، اما دلیل هم نمی‌شود که کنگره آمریکا این بهانه را به دست آنها بدهد. سامان ظریفی از دیدبان حقوق بشر هم به واشنگتن پست گفت که فرستادن میلیون‌ها دلار پول به فعالان حقوق بشر ایران خطرهایی در پی دارد. به میگوید هم فعالان ایرانی این پول را نمی‌خواهند و نمی‌توانند با آن دسترسی داشته باشند. آقای ظریفی همچنین میگوید این برنامه این توجیه را برای دولت جمهوری اسلامی درست می‌کند که تمامی فعالان حقوق بشر جاسوس خارجی هستند. دیوید دینهی مدیر کل بخش گسترش دموکراسی در وزارت خارجه آمریکا است و امور اجرایی و برنامه ریزی این بودجه را او انجام می‌دهد. پیشتر و در گفتگویی که با دیوید دینهی داشتم از او پرسیدم که مهمترین انتقاد به این طرح این است که جمهوری اسلامی به بهانه این برنامه با فعالان حقوق بشر برخورد می‌کند. وی در پاسخ این نظر را رد کرد و گفت
My response to that is I reject the notion that the Islamic Republic's repression of its citizens has anything to do with the United States.
واکنش من این است که آن را رد می‌کنم و قبول ندارم کارهایی که رژیم جمهوری اسلامی با شهروندان ایرانی می‌کند ربطی به برنامه گسترش آزادی و دموکراسی و آمریکا داشته باشد. اقدامات جمهوری اسلامی کارهایی است که آنها در حق شهروندان ایرانی انجام می‌دهند. این رژیم جمهوری اسلامی است که فشار و سرکوب را دنبال می‌کند و آمریکا هیچ ارتباطی با این کار ندارد. تمام زیبایی زندگی در یک جامعه آزاد این است که شما قدرت انتخاب دارید. این تصمیم که آیا ایرانی‌ها بخواهند در برنامه گسترش دموکراسی در ایران شرکت کنند یا نه به انتخاب مردم ایران است. اگر بخواهند آمریکا آماده است تا از جامعه مدنی ایران حمایت کند. اگر هم نخواهند باز هم مشکلی نیست و ما با خوشحالی آماده ایم که در کنار مردم ایران باشیم، چه آنها حمایت ما را بخواهند و چه آنها آن را رد
کنند.
دو سال گذشته دولت آمریکا برنامه ای را به کنگره ارائه داد و درخواست کرد که بودجه برنامه گسترش دموکراسی و آزادی های مدنی در ایران به مبلغ 75 میلیون دلار در سال افزایش پیدا کند. سال گذشته این مبلغ در کنگره به 50 میلیون دلار کاهش یافت، اما در سال جاری با درخواست دولت آمریکا و وزارت خارجه این مبلغ به 75 میلیون دلار افزایش پیدا کرده است.
اعتراض به بودجه 75 میلیون دلاری آمریکا برای ارتقای دموکراسی در ایران گزارش پارسا شمس را شنیدید. همینجا از شما دعوت میکنم نظرتان را درباره روند ارتقای دموکراسی در ایران با رادیو فردا در میان بگذارید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
00420221124113. اما امروز 20 مهر ماه سال روز بزرگداشت حافظ است. خواجه حافظ شیرازی فکر می‌کنم احتیاج به توضیح بیشتری در این باره نباشد. درباره این شاعر بزرگ به مناسبت روز بزرگداشت حافظ، شیرین فامیلی در گزارشی با دو ادیب و حافظ شناس به گفتگو نشسته.
خواجه شمس الدین محمد حافظ، معروف به خواجه حافظ شیرازی، در میان ایرانیان و فارسی زبانان جایگاه ویژه‌ای دارد. او یکی از بزرگترین شاعران غزل‌سرای ایران و جهان محسوب می‌شود. بهاءالدین خرمشاهی، پژوهشگر، مترجم و حافظ‌شناس، از اهمیت جایگاه حافظ در میان فارسی زبانان و ویژگی‌های شعر او می‌گوید.
غزل او با غزل سنتی فارسی یه تفاوت‌های چندی داشت. تفاوت مهمش این است که غزل حافظ استقلال بیت داره. یعنی مثل غزل استادان بلافصلش که یکی خواجو باشه، یکی هم افضال متکلمین سعدی باشه، از آغاز تا انجام در یک معنا نیست، اتحاد معنایی و مضمونی ندارد، بلکه استقلال بیت داره. مثل این که دل میره ورز دستم صاحب دلم خدا را، تردا که راز نگان خواهد شد آشکارا. اینو شما با نگاهی که عرض کنم مطالعه بفرمایید، ببینید که هر بیت از صرف و سرود دیگری دارد و ساز دیگری سر می کنند. این از دستگاری حافظ در غزل فارسی ناشی میشه. یعنی حافظ در اینکه بتواند بسیاری نکته ها رو که در شعر پیش از خودش نمیشد گفت، از حکمت بگه، از روزگار بگه، از تنهایی بگه، از فرق بگه، مسائل قرآنی رو یا تضمین کنه یا تفسیر کنه یا تعبیر کنه یا به نوعی ایضاح بده در شعر خودش و از صدر تا ستاره رو در شعر خودش جا بده، ناگزیر بوده که انقلابی در غزل بپا کنه. و بنده هم این رو تفسیر کردم، مقالی تحت همین عنوان دارم و مقالی هم تحت عنوان قرآن واسطه به هنری حافظ، که نشون دادم که حافظ اثر بردنش از قرآن کریم بوده.
حافظ که در قرن 8 هجری میزیست، به عقیده پرویز خائفی، شاعر و نویسنده، از همه شعرای قبل از خودش بهره هایی گرفته که شعر او را به کمال رسانده است.
محور اصلی غزل حافظ هم انسان هست. انسان و سرنوشت انسان و پدیدی های انسان در قرن 8 تظاهر به دینداری، ریاکاری و دین رو ملعبه قرار داده است. اینا همه در شعر حافظ به صورت یک سخن کاملی در اومده، جنبه‌های اجتماعی فراوانی داره.
به عقیده پرویز خائفی، اعتبار حافظ در تلفیق کردن کلام و مفهوم است و علت ماندگاری اشعارش به دلیل نگرش فلسفی و اجتماعی اوست.
فرهنگ فارسی غزل‌سرایی از حافظ بالاتر و بهتر نداره، چون تلفیقی از کلام و مفهومه و همه استعاره و بدیهی بیانی رو به صورت حافظ استفاده کرده که در کنه زبان او مطرح هست و به صورت صنعت مورد توجه قرار نگرفته. به هر صورت به کلی حافظ انسانی زمینی و میخواسته یک تره با همه بدیها و پلیدیها مبارزه کنه و دیگه از قالب غزل استفاده کرده و مفاهیم عظیم رو در این قالب به ایرانده که نه پیش از اون وزیرش داریم و نه بعد از اون. علت ماندگاری حافظ اول این که برای یک زمان مخصوص شعر نگفته حافظ، برای همه ازوار گفت، یعنی سرنوشت انسان رو به طور کلی در نظر گرفته. و یکی هم از نظر بیان هم به گونه ای هست که بهتر از این نمیشه انتخاب کرد، با ایهام و استعاره و اختصار و ایجاز.
حافظ در قرن 8 حدود سالهای 723 یا 724 به دنیا آمد و در سال 792 بعد از حدود 74 سال عمر در همان شهر زادگاه شیراز چشم از جهان فرو بست.
در روز بزرگداشت حافظ، شاعر غزل‌سرای بزرگ ایرانی، گزارش و گفتگوی همکارم شیرین فامیلی را شنیدید. در همین باره بار دیگر تکرار میکنم، آخرین تحولات ایران و جهان، هم از فرهنگی، سیاسی، حقوق بشری، اجتماعی را می توانید در وبسایت اینترنتی رادیو فردا دنبال کنید. آدرس ما radiofarda.com است. اگر ساکن ایران هستید و برای گذشتن از سد فیلترینگ مشکلی دارید، می توانید به آدرس فیلتر شکن روز ما مراجعه کنید. آدرس امروز ما aqabat.com.
رادیو فرداست.
ساعت 19 هست در تهران، هفته عصر. شنونده مجله شامگاهی هستید. نیم ساعت با هم بوده ایم. 30 دقیقه دیگر این مجله خبری ادامه خواهد داشت. در کنار شما خواهیم بود. کمیته نروژی جایزه نوبل امروز برنده نوبل صلح سال 2007 را همانطور که در خبرها شنیدید معرفی کرد. گذشته از آن گزارشی خواهیم داشت در مورد روابط ایران، آمریکا و عراق و گزارش اقتصادی و ورزشی. اینها مطالبی هستند که در ادامه همین مجله شامگاهی خواهید شنید. اما تا پیش از آن اجازه دهید بار دیگر مروری داشته باشیم بر آخرین خبرها. بار دیگر مهین گرجی.
سلامی دوباره. اتحادیه اروپا روز دوشنبه آینده برابر با 23 مهر ماه امکان اعمال مجازات‌های بیشتر بر ایران را به خاطر برنامه‌های هسته‌ای‌اش بررسی می‌کند. این بررسی به درخواست فرانسه و به رغم مخالفت آلمان و ایتالیا انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود در لوکسانبورگ تدابیر اضافی را که اتحادیه می‌تواند برای پشتیبانی از سازمان ملل و برای رسیدن به اهداف مشترک جامعه بین‌المللی اتخاذ کند بررسی خواهند کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه امروز گفت اگر ترکیه تصمیم بگیرد علیه شورشیان کرد عملیات برون مرزی انجام دهد به پیامدهای سیاسی آن توجه نخواهد کرد. وی به خبرنگاران گفت هزینه چنین گزینه‌ای در صورت انتخاب هرچه باشد پرداخت خواهد شد. آقای اردوغان در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر این اقدام بر روابط آنکارا با واشنگتن و بغداد گفت چنین تصمیمی میتواند موافقان و مخالفانی داشته باشد، ولی آنچه مهم است منافع ترکیه است. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل اعلام کرد که بخشی از برنامه هفته جهانی حمل و نقل را به پشتیبانی از کارگران ایرانی حمل و نقل اختصاص داده است. هفته جهانی ترابری جاده‌ای از روز 23 تا 29 مهر ماه در سراسر جهان برگزار می شود. در بروکسل قرار است رانندگان جاده‌ای پس از گرد همایی در برابر پارلمان اروپا برای اعتراض به سرکوب سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد به جلوی سفارت ایران بروند. نمایندگان فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل همچنین قصد دارند در ملاقات با کمیسر اتحادیه اروپا برای حمل و نقل بر درخواست آزادی منصور اوسانلو دبیر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز پافشاری کنند. آقای بغلاتی.
مهینه گرجی بود و مرورش بر آخرین خبرها. اما همانطور که در بخش‌های پیشین خبری هم شنیدید امروز جمعه 20 مهر ماه کمیته نروژی جوایز نوبل برنده نوبل صلح سال 2007 را معرفی کرد. این جایزه که معادل 1,500,000 دلار ارزش مادی دارد امسال به صورت مشترک به الگور معاون پیشین ریاست جمهوری ایالات متحده در دولت دموکراتیک بیل کلینتون و هیئت بین دولتی تغییرات جوی وابسته به سازمان ملل به دلیل فعالیت‌های آنها در زمینه تغییرات آب و هوایی تعلق گرفت. جزئیات بیشتر با فرین آسمی.
اوله دمبولت میوس رئیس کمیته اهدای جوایز نوبل روز جمعه طی کنفرانسی خبری در اسلو پایتخت نروژ تصمیم هیئت داوران مبنی بر اهدای جایزه نوبل سال 2007 را رسما اعلام کرد.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2007
کمیته نروژی اهدای جوایز نوبل تصمیم گرفته است نوبل صلح سال 2007 به طور مشترک و مساوی به آلبرت آرنولد الگور و هیئت بین دولتی تغییرات جوی سازمان ملل به دلیل تلاش آنها برای روشنگری در زمینه تغییرات آب و هوایی و همچنین زمینه سازی برای راه‌های مبارزه با این پدیده تعلق گیرد.
در پی اعلام این تصمیم، هیئت 600 نفری سازمان ملل با ابراز شگفتی از دریافت این جایزه اعلام کرد که اعطای این افتخار حتی در صورتی که تنها به الگور هم تعلق می‌گرفت، مایه خوشنودی آنها می‌شد، چرا که حاکی از اهمیت این مسئله بود. الگور 59 ساله برای بسیاری از مردم در سرتاسر
در جهان نامی شناخته شده است. وی پس از 16 سال حضور در هر دو مجلس کنگره آمریکا در دولت بیل کلینتون از حزب دموکرات به مقام 45مین معاون ریاست جمهوری آمریکا ارتقا یافت و سالهای 1993 تا 2001 را در این سمت سپری کرد. الگور اما بیش از اینها معروفیت خود را مرهون دو مسئله است: نامزدی حزب دموکرات در انتخابات سال 2000 و فعالیت‌های چشمگیر محیط زیستی. الگور در این انتخابات به رقابت با جورج بوش رئیس جمهوری فعلی ایالات متحده از حزب رقیبش حزب جمهوری خواه پرداخت و در یکی از بحث برانگیزترین انتخابات‌های تاریخ آمریکا پس از چالش‌های حقوقی به حکم دادگاه عالی ایالات متحده کرسی ریاست جمهوری را به آقای بوش واگذار کرد. پس از این دوران وی با حضوری مستمر در فعالیت‌ها و بحث‌های مربوط به گرمایش زمین، آنچه که او بحران جوی می‌خواند، جایگاه خود را به عنوان فعال محیط زیست به ثبت رساند. آقای گور همچنین با ساخت فیلمی مستند تحت عنوان یک واقعیت تلخ که دغدغه‌اش گرمایش زمین است، توانست جایزه اسکار امسال را به خود اختصاص دهد. وی در جریان اهدای این جایزه نیز از رساندن پیام کارزار خود به حضار فروگذار نکرد. وی پس از دریافت این جایزه گفت:
So I would like to ask each and every one of you to answer the call and join me in signing.
می‌خواهم از یکایک شما بخواهم که در این کارزار با من همراه شوید. من از دولتم می‌خواهم که تا دو سال دیگر به تعهدی جهانی بپیوندد که گرمایش زمین را در کشورهای پیشرفته تا 90% و در تمامی جهان تا 50% کاهش می‌دهد، تا نسل آینده زمینی سالم و تندرست به ارث ببرد.
دولت فعلی آمریکا از پذیرفتن این تعهد سرباز می‌زند. با تایید نامزدی الگور برای دریافت نوبل صلح که یکی از پرافتخارترین جوایز برای فعالیت‌های مدنی و سیاسی محسوب می‌شود، باستاب این موفقیت در گمانه‌زنی‌های مطبوعاتی نیز به وضوح به چشم می‌خورد. بسیاری از نشریات غربی اکنون با اعلام برنده شدن آقای گور احتمال پیروز شدن او در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری در آمریکا را بسیار زیاد دانستند. اما این در درجه نخست مستلزم کاندید شدن الگور در این رقابت است، مسئله ای که وی تا کنون از آن سر باز زده است. دیگر برنده نوبل صلح امسال هیئت بین دولتی تغییرات جوی سازمان ملل، هیئتی متشکل از 600 نفر است که از سال 1988 بر این مسئله متمرکز است. بر اساس آخرین گزارش این هیئت، تغییرات جوی بر وضعیت زیست محیطی تمامی نقاط کره زمین تأثیری ژرف خواهد نهاد و اگر متوسط دمای جهان بر اثر انتشار گازهای گلخانه‌ای تا 2 درجه سانتیگراد نسبت به دهه‌های 1980 و 1990 افزایش یابد، 1/3 گونه‌های جاندار زمین از بین خواهند رفت.
نوبل صلح برای الگور و هیئت سازمان ملل. گزارشی بود از فرینه عاصمی.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
ساعت
11
سلام
ملی. ساعت 8 شب با تازه‌ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
ساعت 19:08 است در تهران، 7:08 شامگاه آدینه. میزبان شما این در استودیو خبر رادیو فردا مجله شامگاهی را میشنوید و مروری بر برجسته ترین اخبار ایران و جهان. اما در یک هفتهی که گذشت همچون گذشته و به صورتی آشکارتر بحث فعالان دانشجویی و بازداشت آنها در صدر خبرهای این هفت روز در زمینه ایران قرار داشت. در این آخر هفته دهید تا گلناز اسفندیاری مروری داشته باشد تا در هفت روز گذشته ببینیم چه گذشته بر دانشجویان ایرانی.
در 2 سال گذشته فعالان دانشجویی در ایران با فشارهای فزاینده دولت مواجه بودند. شماری از آنها از تحصیل محروم شدند و برخی هم مورد تهدید و بازداشت قرار گرفتند. دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل دانشجوی اصلاح طلب ایران، اخیراً اعلام کرد که در 2 سال گذشته 550 تن از فعالان دانشجویی راهی کمیته‌های انضباطی شدند، 43 نهاد دانشجویی تعطیل شد، بیش از 130 نشریه دانشجویی توقیف شد و بیش از 70 تن از اعضای این گروه دستگیر شدند. اما اعتراض روز دوشنبه در دانشگاه تهران شاید نشانگر این مسئله باشد که این گونه فشارها نتوانسته است کاملا باعث ساکت شدن منتقدان در دانشگاه ها شود و به نظر می رسد که رئیس جمهوری ایران هم این را می داند. زمستان گذشته آقای احمدی نژاد در دیدار خود از دانشگاه امیرکبیر با اعتراض دانشجویانی مواجه شد که وی را دیکتاتور خواندند و عکس‌های وی را آتش زدند. روز دوشنبه آقای احمدی نژاد بدون سر و صدا به دانشگاه تهران رفت و به مناسبت آغاز سال تحصیلی سخنرانی کرد. در عوض دانشجویانی که علیه وی دست به اعتراض زدند مورد توجه رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفتند. دانشجویان شعار مرگ بر دیکتاتور را سر دادند و آقای احمدی نژاد را به فاشیست بودن متهم کردند. پیش از برگزاری سخنرانی آقای احمدی نژاد، دفتر تحکیم وحدت 20 پرسش را طرح کرده بود و از وی خواسته بود به این پرسش‌ها پاسخ دهد. پرسش‌های این نهاد دانشجویی درباره دستگیری دانشجویان، تبعیض و سیاست خارجی ایران بود و همچنین گفته‌های آقای احمدی نژاد که به گفته این گروه نسنجیده است و به منافع ملی ایران صدمه زده است. یک از پرسش‌ها درباره سفرهای متعدد آقای احمدی نژاد به کشورهای آمریکای لاتین بود و اینکه دستاورد این سفرها برای مردم ایران چیست. پرسش دیگر درباره وعده‌های انتخاباتی آقای احمدی نژاد بود. دانشجویان خواستار ملاقات با آقای احمدی نژاد و طرح این پرسش‌ها شده بودند. اما وی به این درخواست دانشجویان اصلاح طلب توجهی نکرد و تنها برای گروهی از دانشجویان دستچین شده و طرفداران خود سخنرانی کرد. رسانه‌های دولتی ایران هم منتقدان و مخالفان دولت را متهم کردند که تلاش کرده بودند در دانشگاه تشنج ایجاد کنند. البته همین رسانه‌ها گفتند که این برنامه شکست خورده است. محمد هاشمی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت به رادیو فردا گفت که فشار بر دانشگاه‌ها و نقض حقوق بشر باعث شکل‌گیری اعتراض روز دوشنبه شد.
چیزی که باعث شده ما در هفته‌های اول ماه شاهد شکل‌گیری همچین جریان اعتراضی باشیم، فقط به فقط می‌تونیم یک نتیجه داشت بگیریم که وضعیت نهادهای مدنی و وضعیت دانشگاه‌ها با وضعیت ترسناک گذشته. چون این خیلی عجیب بوده برای کسانی که آشنایی به فضای دانشگاه دارن، اینکه در هفته‌های اول ما بشه یک تجمع اعتراض دانشجوی شکل داد یه کمی عجیبه. این چیزی که باید که شکلیه و انگیزه هم شکلیه همچین تجمعی شده سیاست هایی که ما دو سال در دانشگاه طرف مسئولین و وزارت علوم شاهدش هستیم و برخوردی که آقای احمدی نژاد کرده با دانشگاه. در ایران ما همیشه شاهد بودیم که حاکمیت به منتقدین خودش و معترضین خودش یک نگاه امنیتی داره و اونها رو همیشه به عنوان دشمن محسوب میکنه.
در همین حال برخی از ناظران درباره سرنوشت دانشجویانی که روز دوشنبه علیه آقای احمدی نژاد اعتراض کردند ابراز نگرانی کردند. از جمله حسین باستانی، روزنامه‌نگار ساکن پاریس که در نشریه اینترنتی روز نوشته است که به عقیده او آقای احمدی نژاد و حامیانش کسانی نیستند که از چنین اعتراضاتی به سادگی بگذرند. خود آقای احمدی نژاد هنوز درباره دانشجویانی که روز دوشنبه وی را دیکتاتور خواندند ابراز نظر رسمی نکرده است.
مرور گلناز اسفندیاری را شنیدید از رادیو فردا بر وقایع دانشجوی ایران طی یک هفته گذشته. اما در همین هفته در مقیاس جهانی دیگر چالش ایران بحث روابط و تنش‌های تهران، بغداد، واشنگتن بود. آمریکا چندی است جمهوری اسلامی را متهم می‌کند که در دامن زدن به ناآرامی‌ها در عراق نقش دارد و تهران این اتهام را تکذیب می‌کند. در یکی از آخرین تحولات مرتبط با این مسئله، جمهوری اسلامی ایران چندی پیش مرز خود را با کردستان عراق به مدت چند روز بست. این اقدام به دنبال دستگیر شدن یک ایرانی به نام محمود فرهادی در کردستان عراق صورت گرفت. آمریکا میگوید این شخص وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران ایران است، اما تهران تاکید میکند که وی یک بازرگان بوده. نیما تمدن از رادیو فردا نظر سه کارشناس را درباره آخرین تحولات مربوط به روابط تهران، بغداد، واشنگتن جویا شده. فرهاد طلایی کارشناس مطالعات امنیت بین الملل در لندن، محجوب از زویری رئیس مرکز تحقیقات ایران از مرکز مطالعات استراتژیک در دانشگاه اردن و صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران. بخشی از این میزگرد را میشنویم.
آقای طلایی، این سوال از شما داشتم که پس از چند روز که مرز ایران و منطقه کردستان عراق از طرف جمهوری اسلامی بسته بود، در هفته گذشته این گذرگاه‌های مرزی بازگشایی شدند. ایرانی‌ها پیشتر این شرط رو گذاشته بودند برای طرف عراقی، در واقع برای کلیت دولت عراق، نه تنها حکومت منطقه کردستان، که تا زمانی که محمود فرهادی که در سلیمانیه عراق به دست نیروهای آمریکایی بازداشت شده آزاد نشه، این گذرگاه‌های مرزی هم بسته خواهند موند. اما در عمل چیزی که اتفاق افتاد این هست که علی‌رغم تمام تلاش‌های مقامات عراقی نتونستن مجوز آزادی آقای فرهادی رو بگیرن. کلیت این ماجرا رو شما چطوری بررسی می‌کنید از چشم‌انداز مسائل مربوط به امنیت ایران در اون مناطق؟
این برمیگرده به همریختگی سیاست‌گذاری در دستگاه دیپلماسی خارجی ایران و سپاه، دو تا مجموعه کاملا مستقل از بسیاری جهات به هم مرتبط و با توجه به اینکه رفتارهای عملیاتی و اجرایی در دست سپاه است، به طور کلی سپاه دست بالا رو داره. از طرفی دیپلماسی سیاسی ایران تصمیم میگیره که شرط و شروطی بذاره و مرز ببنده، از اون طرف به این نتیجه میرسن که این کار به ضرر خودشونه، یعنی مرز رو به عراق بستن مساوی است با دست خودشون رو از عراق کوتاه کردن و بسیاری سرمایه‌گذاری هاشون، افرادشون، بسیاری از آدمهایی که در عراق احتیاج به ارتباط روزانه با جمهوری اسلامی دارن دچار گرفتاری میشدن. حضور سیاستمداران ایرانی در سپاه قدس و ارتباطشون با این دو سپاه بعد به عنوان پراکسی های ایران در عراق یک موضوعه. موضوع دیگه هست شخصیت های عراقی که هم عضو سپاه قدس هستند. من در کتاب آقای هاشمی رفسنجانی که آخرین کتابشون به توی سرنوشت هست، ایشون اشاراتی داره در سال 63 به این که شروع کردن جذب نیروهای عراقی رو در زندانهایی که اینها اسیر بودن بین جنگ ایران و عراق. یک سیاستی داشتن و بسیاری از این نظامی های عراق رو در ایران ریکروت کردن، به نوعی در اختیار گرفتن، تمرین دادن و باهاشون در واقع نطفه سپاه بعد و مهدی اونجا گذاشته میشه. همین امروز در بسیاری از جاهایی که در سیاست های عراق، در دستگاه های امنیتی عراق، در دستگاه دیپلماسی خارجی عراق و نیروهای دولتی عراق، بسیاری از همون اسرا دارن خدمت میکنن و کار میکنن. نفوذ ایران در بدنه دستگاه سیاسی عراق بسیار جدیه و اینجا دعوای امریکا و ایران دعوای امنیت عراق نیست. احساس میکنم که ما یک چیزی رو فراموش کردیم و اونجایی که ایران سیاستاش رو بر امنیت خودش تنظیم میکنه و نه امنیت همسایگانش، و البته میباید امنیت اونها رو در نظر گرفت و اینها با هم مرتبط هستن، اما اون چیزی که امروز اولویت برای ایران داره خروج یک طرفه نیروهای امریکا از خلیج فارس و عراق میباشد. اون بیشترین تضمین امنیتی رو برای ایران به همراه داره و به نظرم قربانی کردن عراق و چند جریان سیاسی در عراق انقدرها برای ایران اهمیت نداره.
آقای زیبا کلام، پاسخی دارید؟
ایران به هیچ وجه به دنبال این نیستش که تمامیت ملی عراق تضعیف بشه، نه به خاطر خود عراق بلکه بیشتر به خاطر خود ایران. تضعیف تمامیت ملی عراق نه به لحاظ اقتصادی، نه به لحاظ سیاسی، نه به لحاظ امنیت منطقه به نفع جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه نیست. اما سوال اصلی هستش که آیا واقعا می شود به یک شکلی این سه گروه متعارض رو، یعنی افراد شیعیان و اهل سنت عراقی رو، واقعا در یک عراق یک پارچه سامان داد؟ من معتقدم که آمریکایی‌ها یواش یواش به غلط یا به درست دارن به این نتیجه‌گیری میرسن که نمیشه و به یک شکلی با اصلی فلواقع یه جور تقسیم به وجود بیاد. اینکه آیا ایران میتونه جلوی این تقسیم بندی رو بگیره یا نه، معتقدم که ایران به هیچ وجه نمیتونه. در این حال هم معتقدم که راه عملی که وجود داره برای آینده عراق این هستش که ایران به همراه کشورهای عربی همسایه عراق و آمریکا واقعا به یک جور توافق استراتژی برسن. متاسفانه با توجه به سیاست رادیکالی که ظرف دو سال گذشته حداقل در حوزه سیاست خارجی ایران داره دنبال میکنه از زمان به روی کار آمدن آقای دکتر احمدی نژاد، به هیچ وجه ما به سمت سوی تنش زدایی با آمریکا پیش نرفتیم، بلکه ظرف دو سال اندی گذشته متاسفانه تنش بین ایران و آمریکا به مراتب بیشتر شده. یعنی فعلا واقعا بجز ونزوئلا ما با تمام کشورهای دیگه به جای اینکه به سمت سوی یه جور مصالحه و تنش زدایی بریم، متاسفانه به سمت سوی افزایش تنش رفتیم. بنابراین درسته که به نفع ایران نیست که عراق تجزیه بشه، به نفع ایران نیستش که ایران از در تنش با آمریکا در بیاد در عراق، ولی متاسفانه داریم به این سمت سو پیش میریم.
آقای زبیری، شما یا صحبت خاصی مونده؟
من شخصا معتقدم اتفاقاتی که و تحولاتی که در چند هفته گذشته و چند ماه گذشته در واقع بین ایران و ایالات متحده آمریکا، واشنگتن تلاش میکنه از این استفاده ابزاری بکنه که استراتژی خودش در منطقه و در عراق تقویت بکنه. صحبت از حضور و نقش نظامی ایران در عراق و ربط ارتباط این با مسئله هسته‌ای برای آمریکا خیلی مسئله حیاتی است و ایالات متحده تلاش میکنه از این استفاده بکنه که به یک فشار بیشتر روی ایران اعمال بکنه و امتیازهای بیشتر از ایران بگیره. و به نظرم این منجر به یک حالت از رویارویی، میتونم بگم در واقع رویارویی نظامی حتی غیر مستقیم بین دو کشور باشه.
و آقای طلایی، فکر میکنید شما نکته ناگفته‌ای مونده غیر از این چیزایی که گفته شد؟
ایران خودش در دستگاه دیپلماسی خارجی دچار یک بحران جدی است، این رو میدونه و تصمیم گیری ها متمرکز نیست و حضور تفکر نظامی در سیاست‌های خارجی ایران بسیار خطر جدی است برای دیپلماسی خارجی ایران. همین موضوع باعث شده که ایران در سیاست‌گذاری‌هاش نسبت به عراق خیلی دقیق عمل نکنه و دچار گرفتاری‌های جدی باشه. دو پراکسی که ازش یاد کردیم، بدر و مهدی، دچار چالش‌های جدی شدن، اونم به خاطر مسئله رهبریشون. من فکر می‌کنم ایران به زودی امکاناتش رو که در عراق بسیج کرده بود محدود می‌کنه و از دست میده. عراق به عنوان اولویت ایران نیست. ایران بیشترین اولویتش خروج نیروهای آمریکا از منطقه و دور کردن نیروهای آمریکا از مرزهای ایران تا حد ممکن. اون چیزی که بیشتر اهمیت داره حفظ امنیت در داخل مرزهای ایران هست و اون متاسفانه تقابل نظامی رو با آمریکا هر روز داره بیشتر ممکن می‌کنه.
ایران، آمریکا، واشنگتن. یادآوری میکنم که نسخه کامل این میزگرد و نظرات آقایان فرباد طلایی، محجوب از زویری و صادق زیبا کلام را می توانید امشب در بخش خبری ساعت 21 به وقت تهران بشنوید.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
در این بخش از مجله شامگاهی امشب سری میزنیم به دنیای اقتصاد. دولت محمود احمدی نژاد میگوید ایران به خودکفایی گندم دست یافته است، ولی کارشناسان میگویند تمرکز بیش از پیش بر تولید گندم و بی‌توجهی به تولید سایر مواد غذایی بخش کشاورزی را دچار به گفته آنها از هم گسیختگی کرده و دولت مجبور شده است میزان کلی واردات مواد غذایی خود را افزایش دهد. از رادیو فردا حسین آریان جزئیات بیشتری دارد.
به گزارش فاینانشال تایمز لندن، در حالی که ایران به واردات گندم نیاز ندارد، پیگیری سیاست خودکفایی دولت احمدی نژاد پیامدهایی را نیز به دنبال داشته است، از جمله کمبود دیگر مواد غذایی که به سهم خود واردات ایران را افزایش داده است. منتقدان دولت جمهوری اسلامی این پدیده را نشانگر عدم مدیریت اقتصادی دولت و اتلاف منابع کشور می‌دانند که در چند دهه اخیر موجب صدماتی به اقتصاد ایران شده است. عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی و رئیس اتحادیه کشاورزان میگوید سیاست کشاورزی ایران و تمرکز بیش از اندازه آن به تولید گندم و عدم توجه به تولید سایر مواد غذایی بخش کشاورزی را دچار از هم گسیختگی کرده است. در سال 2004 برای اولین بار دولت محمد خاتمی خودکفایی گندم را در ایران جشن گرفت، ولی سیاست خودکفایی را به طور تام و تمام دنبال نکرد و راه را برای واردات گندم نیز باز گذاشت. در مقابل دولت احمدی نژاد که با تنش فزاینده‌ای درباره برنامه هسته‌ای بحث‌انگیز ایران روبروست، قویاً سیاست خودکفایی گندم را دنبال می‌کند، هم از جهت ملی و هم از نظر تأمین امنیت غذایی در ایران. در حالی که زمین‌های تحت کشت گندم از 2.2 میلیون هکتار به 2.7 میلیون هکتار افزایش یافته است، تولید علوفه، پنبه، سیب زمینی و سایر غلات رو به کاهش گذاشته است. در نتیجه قیمت این مواد غذایی افزایش پیدا کرده و دولت مجبور شده است میزان واردات را افزایش دهد. از دید دولت احمدی نژاد، گندم یک کالای استراتژیک است و به همین منظور همیشه مصرف 3 ماه گندم را در سطح کشور در انباز ذخیره می کند. دولت ایران یارانه قابل توجهی را به گندم اختصاص می دهد. آقای عیسی کلانتری می گوید دولت گندم را تونی $200 از کشاورزان می خرد و آرد گندم را تونی $50 به نانوایان می فروشد. بنا به اظهار آقای احمدی نژاد، ایران در 2.5 سال گذشته 4 میلیارد دلار ارز به واسطه کاهش واردات گندم ذخیره کرده است. معاذا، واردات کلی مواد غذایی به ایران در سال گذشته به 2 برابر، یعنی به بیش از 3.1 میلیارد دلار افزایش یافته است. دولت احمدی نژاد میگوید ایران 10% مواد غذایی را از خارج وارد میکند، ولی متخصصین این میزان را 25% میدانند. مضافاً این که قیمت غلات و سیب زمینی در 2 سال گذشته به میزان تقریبی 200% افزایش یافته است و ایران برای اولین بار سیب زمینی را از خارج وارد میکند. برخی از متخصصین افزایش واردات مواد غذایی را ناشی از عدم مدیریت اقتصادی دولت می‌دانند، در حالی که بعضی از کارشناسان می‌گویند سیاست اقتصادی دولت احمدی نژاد عمدی است و دولت با انبار کردن کالاهای استراتژیک مانند برنج و شکر سعی بر آن دارد که در صورت افزایش تنش میان ایران و کشورهای غربی در مورد برنامه هسته‌ای از کمبود مواد غذایی پرهیز کند.
تولید بیش از پیش گندم آری یا نه؟ شنونده گزارش حسین آریان بودید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ؟ خب بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این سهن سهن منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمیدارم.
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، اون چه خود داشت به بیگانه تمنا می کرد.
5 دری مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا،
1 شنبه‌ها در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 شب.
ولی برنامه ای از همکارم کیانوش فرید که پس فردا در مجله شامگاهی می شنوید. اما تا پیش از آن در ادامه همین مجله شامگاهی، رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های اروپا در سال 2008 این روزها یکی از مسائل مورد بحث محافل ورزشی جهان است که ورزش دوستان هم آن را با دقت دنبال می‌کنند. در دنیای ورزش این مجله شامگاهی فریبرز غریب مروری دارد بر آخرین تحولات این رویداد.
دنیای ورزش.
رقابت‌های مقدماتی فوتبال جام ملت‌های اروپا در سال 2008 روز شنبه فردا با برگزاری 21 مسابقه از گروه‌های 7 گانه در شهرهای مختلف پیگیری می‌شود. در گروه اول و در مهم‌ترین بازی، تیم ملی فوتبال پرتغال بدون فیلیپ اسکولاری سرمربی برزیلی خود که دوران محرومیتش را سپری می‌کند، در باکو به مصاف جمهوری آذربایجان می‌رود. در دیدارهای دیگر این گروه، لهستان با قزاقستان، بلژیک با فنلاند و ارمنستان با صربستان مسابقه خواهند داد. در گروه 1 لهستان با 21، فنلاند با 19 و پرتغال با 17 امتیاز و 1 بازی کمتر در ردیف‌های اول تا سوم قرار دارند. در گروه 2 که به سبب حضور چند تیم مدعی گروه مرگ نام گرفته، 3 مسابقه در دستور کار است که به دلیل موقعیت جدولی 3 تیم بالای جدول همه این بازی‌ها حساس و سرنوشت‌ساز هستند. در این گروه فردا اسکاتلند میزبان اوکراین است، ایتالیا از گرجستان پذیرایی می‌کند و فرانسه به دیدار جزایر فارو می‌رود. در این گروه اسکاتلند با 21، ایتالیا با 20 و فرانسه با 19 امتیاز تیم‌های صدر جدول هستند. در گروه سوم فردا 3 دیدار یونان با بوسنی هرزگوین، مجارستان با مالت و مولداوی با ترکیه انجام خواهد شد. در این گروه تیم‌های یونان، نروژ و ترکیه به ترتیب 3 تیم اول جدول رده‌بندی هستند. در گروه 4 روز شنبه 3 مسابقه در برنامه است که طی آنها آلمان در دوبلین با ایرلند جنوبی روبرو می شود، قبرس پذیرای ولز است و اسلواکی با سان مارینو دیدار می کند. در این گروه تیم ملی فوتبال آلمان با 22 امتیاز در سکوی اول ایستاده، جمهوری چک فردا استراحت دارد دوم است و ایرلند جنوبی هم در ردیف سوم جدول رده‌بندی ایستاده.
در گروه 5 فردا دو بازی انجام می شود که هر دوی آنها مهم و تعیین کننده اند. فردا ابتدا انگلیس در یک بازی نچندان دشوار میزبان استونی است، اما کرواسی در یک دیدار سخت اسرائیل را پیش رو دارد. در گروه 5 کرواسی با 23 امتیاز در صدر جدول تکیه زده و انگلیس با 20 امتیاز دوم است. در گروه ششم فردا سه بازی برگزار خواهد شد که طی آنها دانمارک با اسپانیا، ایسلند با لتونی و لیختنشتاین با سوئد به مسافه یکدیگر خواهند رفت. در این گروه سوئد با 19 امتیاز از 8 مسابقه در صدر ایستاده و اسپانیا هم با همین تعداد امتیاز از 9 مسابقه در ردیف دوم قرار دارد. و سرانجام در گروه هفت هم فردا سه بازی برگزار خواهد شد که طی آنها در حساس‌ترین نبرد دو تیم صدر جدولی رومانی و هلند در شهر بخارست رو در روی هم سفرایی خواهند کرد. این دو تیم در حال حاضر با 20 امتیاز در صدر جدول ایستاده‌اند. در این گروه به غیر از بازی هلند رومانی دو دیدار اسلوونی با آلبانی و لوکزامبورگ با بلاروس هم برگزار خواهد شد. فریبرز علی، رادیو فردا.
دوستان، آخرین های دنیای ورزش نقطه پایانی مجله شامگاهی بود. 00420221121113 شماره پیامگیر ماست، با ما صحبت کنید. radiofarda.com را هم فراموش نکنید، آدرس ماست در دنیای مجازی اینترنت. همچنان همراه ما باشید. 30 دقیقه موسیقی میشنوید و سپس بار دیگر به استودیو خبر بازخواهید گشت. از را دینتان خوش.